درسش دیاری؟ بازی میکردم ولی نه ایمانه.
کی نمیمانه؟ اینجا خو کسی نیست.
افتاو نهیبینی؟ افتاو نه ایمانه بازی کنم.
من خو افتاو خوش دارم.
افتاو چی داره که تو خوش داری؟
خوب خوب است دیگه، بهتر از سایه است. من به سایه دلم میگیره.
وقت افتاو باشه حتی فوتبال هم نمیشه بازی کرد.
میگم حالی که افتاو خودت نمیمانه بازی کنی، بیا بریم خانه بیبی جان.
فکر خوب است. چی کنم اینجا ده دل افتاو؟
بریم. بیبی جان، مهمانتان کی است؟
خودتان نمشناسین. بچه یکی از رفیقای پدر کلانت است.
با پدر کلان کار داره؟
اول پرس پدر کلانت آمده جان بیبی خود. پدر کلانت بیرون است. البته تلفن کرده که نال میایم. خب ما برو مینمی چای بر میمان ما ببرم خو؟
بتم مای برم بیبی جان.
ما و علی میبره.
تشکر از شما. نمی سوزین خونه؟ میتونین ببرین؟
بله.
خب بسیار خوب. خی چای شما ببرین، مام یک تلفن کنم با پدر کلانت که کجا شد، چرا نمیای، این مرد دیر کرد.
بچشم.
سلام.
سلام، بفرمایید.
و علیکم برسلام. تشکر از خودتان. هیچ راضی به زحمت بی بی جان نبودم، گفتون چای با کار نیست. میگم شما دو نفر باید نواسای کاکا رحمت باشین، درست است؟
بله. میگم خودتان خانه‌تانی نزدیکی است؟
من معلم هستم به قریه. یک دو روز رخصتی گرفتم، احوال پرس پدر و مادرم آمدیم، گفتم احوال کاکا رحمتم بپرسم.
شما معلم هستین واقعا؟
البته. چطور؟
راستش علی از نور افتاب خوشش نمیایه. من افتاب خوش دارم.
خب علی جان، خودت چرا از نور افتاب خوشت نمیایه؟
خب وقتی که افتاب باشه من عرق میکنم، گرم میشه، نمیشه زیر افتاب بازی کرد.
خب این گفایی که میگی درست است، ولی خودت از فایده های نور افتاب یا همون نور خوشی چیزی میدونی علی جان؟
فایده هاش؟ مگر نور افتاب فایده داره؟
خورشید یا همون که ما افتاب میگیم، به ما و زمین دو چیز میده، نور گرما. یعنی اگه نور و گرمی و خورشید نباشه ما زنده نمیمانیم.
میشه یک مثال بزنید معلم صاحب؟
بله، چرا نمیشه. اگه ما دو تا گل خوب، یک شب تاکوی که هیچ نوری نداره و تاریک است، و یک گل دیگرم بر روی حولی درون یک باغچه بکاریم، به هر دویشان هم رسیدگی کنیم، بعد از مدتی او گلی که به تاکوی بوده پژمرده میشه و از بین میره.
معلم صاحب چرا؟
به خاطری که به او گلی که در تاکوی بوده نور نرسیده. من چون شما شنیدین که میگن محصول مزرعه ما را سرما زده، اینی شنیدین یا نه؟
نشنیده معلم صاحب.
گوش کنین، گیاهان برای رشد علاوه خاک و آب و کود و دیگه چیزا به گرما هم نیاز دارن. برای همین گاهی میشه که به هر دلیلی نور افتاد و او قسمی که باید نیست و خنکی میشه، گیاه ها از بین میرن. اصطلاحا میگن که سرما زده شان.
ولی معلم صاحب زیر نور افتاد و آدم عرق میکنه.
درست است. فعالیت زیر نور شدید افتاد و حتی ضرر هم داره. نباید وقتی که نور افتاب خیلی شدید است، مثلا چاشت فوتبال بازی کرد یا بازی ساتری کرد، چون ضرر هم داره.
من نمی‌دونستم معلم صاحب که یک افتاب خوب است.
بله، افتاب خیلی فایده داره. یک کتاب به خانه دارم که در مورد خورشید توضیحات کاملی داره و به زبان بسیار ساده نوشته شده که خودتون رو میفهمین، من قبل از رفتن او کتابو میارم همینجا به پدر کلانتون میدم که شما از پدر کلانتون بگیرین او رو بخونین. خوب است؟
تشکر معلم صاحب.
تشکر.
خواهش میکنم.
نواسه قند مامو دروازه را از خیر سرت باز کو که پدر کلانت آمده.
بچشم بیبی جان.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی را شنیدین. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. نازنینا، حال دیگه وقت خواندن یکی از پیامک‌های زیبای شماست. پیامک امروز از دختر خوب و نازنین سمانه جان است که از مشهد مقدس به برنامه خودش روان کرده. سمانه جان نوشته کرده که خاله شاپرک سلام. پدرم میگه قدیم که ساعت نبوده، مردم از روی نور خورشید و سایه زمان اندازه گیری میکردن. مثلا میفهمیدن که کی چاشت میشه. به نظرم کارشان خیلی سخت بوده، چون همیشه که هفته نبوده. بله سمانه جان، حق با خودت است، ولی قدیم امکانات نبوده و مردم هم چاره ای نداشتن. البته ترقی و پیشرفت امروز نتیجه تلاشای قدیمی ها هست. تشکر عزیزم که ای پیامک با برنامه خودت روان کردی. موفق باشی. عزیزم، از همه شما تشکر میکنیم که امروز در کنار ما بودین در برنامه شاپرک. موفق باشید تا فردا و یک سلام دیگه. خدای خوب یار و نگهدارتان.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده هستیم. قند پارسی را با هم مشنویم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
پیشوای من دیریست نام نامی خود را بر سکه های مفرق تاریکی ضرب زده است و جیلک سبز غیرت افغانیش تنگ تر از آن است که شانه های سیاه مشرف را بپوشاند. سلام بر دوستان عزیز شنوندگان برنامه قند پارسی. برای این هفته شعری برگزیده ایم از شاعر معاصر افغانستان پرتو نادری، کسی که در نیم قرن گذشته حضوری روشن در عرصه شعر فارسی افغانستان و خصوص در داخل کشور داشته و هم اکنون نیز در کشور به سر می برد. نام اصلیش نصرالله نادری است با تخلص شعری پرتو و از همین روی در عرصه ادبیات با عنوان پرتو نادری فعالیت می کند. او از شاعران نوپرداز افغانستان است و عمدتاً در قالب شعر سپید کار می کند، یعنی شعری که از وزن و قافیه فارغ است و دیگر عناصر شعری در آن پررنگتر حضور دارند. پرتو نادری متولد 1331 است و در بدخشان به دنیا آمده. او سالها در کابل حضور داشته و با فعالیت‌های ادبی، پژوهشی و اجتماعی مصروف بوده است. او را از شاعرانی می‌توان دانست که از استاد واصف باختری، شاعر بزرگ افغانستان که اخیراً وفات یافت، تأثیر پذیرفتند. تعهدهای اجتماعی و سیاسی در شعر پرتو نادری پررنگ است. او عمدتاً دغدغه‌های ملی داشته و از تبعیض‌ها و ناروایی‌های اجتماعی و سیاسی شکوه داشته است. شعری که برای این برنامه برگزیده ایم نیز از همین گونه شعرهای پرتو است. شعر در سال 1382 سروده شده، یعنی 20 سال پیش و در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی. در آن زمان از طرف نشانه های مردم سالاری و نواندیشی در حکومت افغانستان دیده می شد و از طرفی آن تبعیض های قومی و زبانی دیرینه دوباره زنده شده بود. از جمله این تبعیض ها تداوم تلاش هایی بود که برای فارسی زدایی از افغانستان صورت می گیرد. در همان زمان بود که حکومت افغانستان و به خصوص خود رئیس جمهور کرزی نسبت به استفاده از واژه‌های فارسی در زبان اداری افغانستان احساس نگرانی داشت و چنان که خواهیم دید در این شعر هم به آن اشاره شده است. نام شعر امیر بزرگ است و خواهیم دید که منظور از امیر بزرگ کیست؟
پیشوای من دیریست نام نامی خود را بر سکه های مفرق تاریکی ضرب زده است و جیلک سبز غیرت افغانیش تنگ تر از آن است که شانه های سیاه مشرف را بپوشاند. از قدیم رسم بوده است که پادشاهان بر سکه هایی که ضرب می کردند و روانه بازار می ساختند نام خود را حک می کردند و از همین روی تعبیر سکه به نام کسی زدن یعنی به دولت رسیدن آن شخص. ولی شاعر در اینجا می گوید که این امیر نام خود را بر سکه تاریکی ضرب زده است و در همین بند شعر جیلک یا همان چپن هم به لباس حامد کرزی اشاره دارد که در آن سالها با آن لباس معروف شده بود. پیشوای من هر روز با امیر بزرگ در آن سوی سالهای غربت آزادی تجدید بیعت می کند و اما خط دیورند را به رسمیت نمی شناسد. شعر سرشار از اشاره های سیاسی است. منظور از امیر بزرگ رئیس جمهور ایالات متحده است و خط دیورند خط مرزی افغانستان و پاکستان است که حکومت‌های افغانستان معمولاً آن را به رسمیت نمی‌شناختند و البته همین همواره مایه جنگ و نزاع دو کشور شده و فشار سیاسی و نظامی بر افغانستان وارد کرده است. پیشوای من در گهواره نظام ریاستی یونیکال بزرگ شده است و نام دیگرش وحدت ملی است و می داند که واژه های شهروند و دانشگاه توطئه تفنگ سالار بزرگ پرتو نادری است. در اینجا منظور از نظام ریاستی شکل نظام افغانستان است که در آن سالها در قانون اساسی تصویب شد و در مقابل نظام پارلمانی قرار داشت. در نظام ریاستی که آمریکا هم همان نظام را دارد، اختیارات ریاست جمهور بسیار است. در سطرهای بعد شاعر به همان مسئله زبانی اشاره می کند. می گوید که این پیشوای ما به ظاهر از وحدت ملی استقبال می کند ولی در عین حال با واژگان فارسی مخالف است و کلماتی مثل شهروند و دانشگاه را تحمل نمی کند. عبارت تفنگ سالار بزرگ پرتو نادری هم جالب است چون تفنگ سالار تعبیری بود که در مورد مخالفان به کار می رفت و بسیاری کسان را که مخالفت‌های سیاسی داشتند تفنگ سالار می نامیدند. حالا وقتی است که شاعر با مناسبت این که از زبان فارسی گفته است به ناصر خسرو اشاره کند. شاعر بزرگ زبان فارسی که از نظر منطقه هم با پرتو نادری نزدیک است. چون همانطور که گفتیم پرتو متولد بدخشان است. اینجا شاعر از تعبیر زبان سرخ استفاده می کند که می دانیم با معنی سخن گفتن جسوران است. شاعر می گوید من البته نظام ریاستی ریاست جمهوری را هم می پذیرم ولی زبان سرخ ناصر خسرو را هم رها نمی کنم و اگر همبرگری هم بسازم با آن زبان خواهد بود و به این صورت شعر به پایان می رسد. پیشوای من شاید نمی داند که من وحدت ملی را دوست دارم و از نظام ریاستی بیعت می کنم و از زبان سرخ ناصر خسرو همبرگری می سازم با رنگ و بوی امریکایی تا دستان پاستوریزه او در کاسه چوبین بدخشانی ها دراز نشود.
ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را ز ما مرهاندی و از خواب که ما زاد تا شخون فوا ریم جهاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را ز ما مرهاندی و از خواب که ما زاد تا شخون فوا ریم جهاندی. های کاش، های عشق، ما راز ما مرهاندی. نسب نامه هامان هنگام هنگام مهامان گم شد نسب نامه هامان. خود که سزاوار بودیم ما را بر این خان تو خاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما مرهاندی و از خواب که ما زاد تا شخون فواره مجهاندی. ای کاش، ای عشق، ما راز ما مرهاندی. فسونیم زندانیان قرونیم، ما خفتگان فسونیم زندانیان قرونیم. ای کاش آتش فشانیم بر خاک ما میفشاندیم. تیغی چو کاوس بستیم، رخشی چو رستم نراندیم. حق بود ای پیر اگر تو ما را ز درگاه راندی. های عشق، های عشق، ما را ز ما مرهاندی. سرایان لالم از نسل سنگ و سفالم، ما هم سرایان لالم
از نسل سنگ و سفالی، از صبح مایی ترانه تو خود نبشتی و خواندی. ای کاش ایش ایش بارا زمان مرهاندی و از خاک مازاد تشو خون باوا رای می جهاندی. ای کاش ایش
دوستان عزیز، شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری. مروری داشتیم بر شعری از پرتو نادری از شاعران نوپرداز افغانستان. همچنان در ادامه قند پارسی با ما همراه باشید با بخش کارگاه شعر و صحبت‌های استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. یکی از دوگانه هایی که در محافل ادبی و صفحات مطبوعات رایجه این هست که بعضی ها درباره خودشون عنوان میکنن که مثلا شاعر مستقل یا شاعران مستقل، و متوجه نیستن که ما وقتی چنین پسوندی برای گروه خودمون یا برای مثلا صفحه خودمون میگذاریم، به این معنی است که لابد دیگرانی که مثل ما نیستند وابستند. اساسا به نظر من اسم گذاری کردن هر اسم گذاری دیگری، مثلا فرض کنیم بگیم شاعر آینی، شاعر مذهبی، نمیدونم شاعر فلسفی، بعضی اسم خودشون گذاشتن شاعر کارگری، مثلا شاعر اعتراضی، نمیدونم اسم گذاری کردن به خصوص از طرف خود شاعر اصلا کار صحیحی نیست، برای اینکه شعر ما اثر ما نشان میدهد که ما چه کاره ایم. و دیگر اینکه وقتی خودمون روی خودمون اسم میگذاریم، این یک جور مرزبندی کردن با دیگرانه و نسبت به شعرمون هم اشکال ایجاد میکنه، برای اینکه اون وقت اجازه تأویل و تفسیر به شعرمون نمیده. آدم ها در واقع یک فرامتنی از ما میبینن که همه شعرهای ما رو با توجه به اون فرامتن معنی میکنن، در حالی که شاعر به هر حال شعرش جدا از خودش، بیرون از خودش یه کارکردی داره. شما وقتی این شعر رو میخونید، فارغ از این که سراینده این شعر مثلا ناصرالدین شاه قاجاره یا میرزا رضا کرمانیه، بالاخره شعر دیگه، یه متنه، با اون متن مواجه هستید. اگر این اسم گذاری ها جذابیت برای مخاطبان عام داشته باشه و مثلا لایک و دنبال کننده و اینها برای افراد بیاره، خب بله اون یه کار کردیه، ولی این کار کرد هرگز به نفع ادبیات نیست. و من گمان میکنم که خود این ادعا هم ادعای بزرگیه که کسی بگوید مثلا من شاعر مستقلی هستم. به هر حال طرز زندگی آدم، کار آدم، مراودات آدم، به خصوص تو این روزگاری که روزگار رسانه هاست، آشکار میکنه که آدم وابسته است، مستقل، چگونه فکر میکنه، و اون ارتباطی هم باز به آثارش نداره. یعنی شعر یک چیز دیگر است، طرز زندگی انسان ها و طرز معیشتشون مثلا به نظر من جداگانه است.
دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. اگر مایل بودید شنونده برنامه باشید، می توانید به سایت رادیو دری هم به این نشانی مراجعه کنید: parstoday.ir/dari. نشانی ما در صفحات فیسبوک و اینستاگرام @radiodari_mashhad. با سپاس از همراهی شما تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه و آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار دوست داشتنی و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. ممنون از این که امروز و در این ساعت برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را جهت شنیدن انتخاب کردین. امیدوار هستیم در مدت 25 دقیقه‌ای که در خدمتتان هستیم این دقایق مورد استفاده و بهره‌مندی شما قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در رابطه با یکی از مشکلات و بیماری‌های قلبی که نسبتاً شایع هم هست، البته کم خطر، صحبت بکنیم. موضوع پرولاپس یا شل شدگی یا افتادگی دریچه میترال قلب است. قلب انسان می دانیم که 4 دریچه داره که در 2 طرف راست و چپ قلب قرار داره و این دریچه ها وسیلی برای انتقال خون از دهلیز راست به بطن راست و امیتور از بطن به سمت ریه و امیتور در سمت چپ، از دهلیز چپ به بطن چپ و از بطن چپ توسط رگ ها به داخل بدن میشه. دریچه میترال بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار داره که یک فعالیتی داره که اگه این شل شوه و آلت افتادگی پیدا بکنه مشکلات را به وجود میاره. با توجه به اینکه این بیماری شایع هست و در 1% قابل توجه البته از نظر طبی و پزشکی در افراد دیده میشه، اگر شرایط و حالات شدید پیدا بکنه، حالت پیشرفته پیدا بکنه، میتونه مشکلات بسیار جدی و خطرهایی را برای سلامت و صحت انسان داشته باشه. اما در مراحل خفیف و در شرایطی که این افتادگی پرولاپس یا شل شدگی دریچه میترال کم باشه، خفیف باشه، در اون صورت به هر حال میتونه این قابل تحمل باشه و فقط باید یک مراقبت و نظارت صورت بگیره. با توجه به که در بسیاری از وقت‌ها این بیماری ناشناخته است و کدام علامت جدی نداره و ما ممکنه متوجه او نباشیم، می‌خواهیم که بعضی از علائم و نشانه‌ها، دلایل و فاکتورهای زمینه‌ساز و همینطور راه‌های مراقبت و کنترل این بیماری اگر در بعضی از افراد وجود داشته باشه، این مسائل با محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق، مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره و در این بحث‌ها ما را همراهی بکنین. قبل شروع باز با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون در بخش رادیو
و همینطور شنوندگان محترم.
تشکر از لطف شما خانم دکتر، ممنون از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه خواهشمندیم به موضوع برنامه که بحث شد یک اشاره داشته باشین و یک توضیحات بدین، بسیار ممنون میشیم.
خواهش میکنم. موضوعی که امروز در موردش صحبت میکنیم پرولاپس دریچه میترال هست که مردم عموما اون رو تحت عنوان شل شدگی یا افتادگی دریچه میترال میشناسن. این بیماری شایع ترین اختلال دریچه قلب است که در حدود 2.4% جمعیت رو درگیر میکنه و حالا میخوایم امروز راجع به علائمش، تظاهراتی که کلا در افراد مختلف داره، درمانش و عوارضی که ممکنه به وجود بیاره و پیشاگهیش صحبت کنیم.
بله خانم دکتر، گرچه بنده یک اشاره به ساختمان و موقعیت دریچه میترال کردم در مقدمه باز، اما اگه لطف کنین در رابطه با خود دریچه هم یک معلومات بتین برای شنوندگان عزیز ما، بسیار خوب میشه.
خواهش میکنم. همونطور که مستحضر هستن شنوندگان عزیزمون، قلب از 4 حفره تشکیل شده، 2 حفره دهلیز که در قسمت بالا قرار میگیره و 2 حفره بطن که در قسمت پایین قرار میگیره.
بله.
خون در واقع وارد بطن میشه و میخواد پمپاش پیدا بکنه، از داخل دهلیز ها و از طریق دریچه هایی به داخل بطن جاری میشه و بعد از طریق دریچه های خاصی باز از داخل بطن به داخل عروق بدن در واقع جریان پیدا میکنه و پمپ میشه.
بله.
دریچه ای که بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار داره، مثل لطهای دو لط داره که این دو لط در کنار هم چفت میشن و زمانی که بطن میخواد منقبض بشه در فاز سیستول یا انقباضیش، از برگشت خون به داخل دهلیز جلوگیری میکنن و از اون طرف باعث میشن که جریان خون از طریق دریچه آورت به داخل آورت و از اونجا به تمام عروق بدن منتشر بشه و جریان پیدا.
بله خانم دکتر، آیا این مریضی و اختلال شایع است، یعنی زیاد دیده میشه؟
نسبتا بله، به خاطر اینکه همونطور که گفتم شایع‌ترین اختلال دریچه قلب است که ما داریم و 2.4% جمعیت رو درگیر میکنه. از هر 100 نفر به طور میانگین 2.4 نفر درگیر هستن که البته خب خیلی هم از بروزش آگاه نیستن و بدون نشانه هستن. خیلی
درسته. سن و عمر خاصی هم داره این مریضی، بروز و آشکار شدن علائم و نشانه هایش؟
والا این بیماری به دو شکل در واقع در دو فرم متفاوت مشاهده میشه. یه فرمش فرم اولیه هست که فرم اولیهش میتونه زمینه خانوادگی داشته باشه، فامیلی، و در یک فامیل خاص بروز کنه در نسل‌های مختلف، یا اینکه بدون زمینه خانوادگی باشه.
بله.
این فرمش بله رده سنی خاصی رو درگیر میکنه، خدمتون توضیح میدم. و یه فرم ثانویش هست که ثانوی به اختلالات ارثی بافت همبند هست و سایر بیماری مادرزادی قلب، یعنی همراه با یه بیماری دیگه قلبی نمیشه.
بله.
که در این میون سندروم مارفان شایع ترین اختلالی هست که باهاش دیده میشه. اما در مورد رده سنی معمولا فرم اولیش به دو شکل باز مجزا دیده میشه. یکی سندروم پرولاپس دریچه میترال هست، منظور از سندروم یه سری مجموعه علائم هست که مثل در واقع قطعات پازل جورچین کنار هم قرار می شکل بیماری رو تشکیل میده که این فرم معمولا در خانم های سن 20 تا 50 سال دیده میشه و در سم قلب اینها ما یک صدای اضافی تحت عنوان کلیک میشنویم. اگر دریچه نارسایی پیدا بکنه سوفل نارسایی دریچه رو هم میشنویم. در اینها خیلی علائم بیماری پر سر و صدا هست، درد سینه دارن، تنگی نفس ممکنه داشته باشن، تپش قلب از تپش قلب شاکی هستن، علائم سرابی دارن و گاهی اوقات افت فشار وضعیتی رو تجربه میکنن، اما در عین حال سیر خوشخیمی داره. معمولا این فرم خوشخیمه.
بله.
اما فرم دیگه اش که معمولا در آقایون سنین 40 تا 70 سال مشاهده میشه، فرم میکزوماتوز دریچه هست که حالا در ادامه بس توضیح خواهم داد. این فرمی هست که در اون اختلال در واقع دیفورمیتی یا تغییر شکل دریچه بیش از انواع دیگه هست و بنابراین با افزایش میزان نارسایی دریچه میترال همراه هست، طوری که نارسایی دریچه میترال به فرم شدیدش میرسه و نهایتا نیاز به ترمیم یا تعویض دریچه میترال به طریق جراحی خواهند داشت اینها.
بله.
اما اگر بخوام توضیح بدم که تفاوت این فرم ها مشخص بشه، اول باید وارد آسیب شناسی دریچه بشیم. اصلا چی میشه که یک دریچه شل میشه، در واقع افتادگی پیدا میکنه به صورت مادرزادی؟ از نظر آسیب شناسی در دریچه میترال عادی یک سطح دهلیزی داره که به سمت دهلیز هست، دریچه لت دریچه که سمتش به سمت بطن هست. بین این دو سمت یک بافت همبند خیلی کمی وجود داره، اما در این افرادی که دچار پرولاپس میشن این بافت همبندی که بین دو سطح دریچه وجود داره شکل اسفنجی به خودش میگیره و از موادی که در این تحت عنوان موکوپولیساکاریت ها یاد میکنیم در واقع انبوهی از این مواد وجود دارن و باعث میشن که دریچه اون حالت سفت و سخت شدن خودش که در واقع انعطاف پذیریش رو نسبتاً کمتر میکنه و میذاره در فاز سیستول قلب دولت دریچه کنار هم بمونن این حالت رو از دست بده. در واقع دریچه یه حالت مواج پیدا میکنه، بنابراین زمانی که لازم هست دولت دریچه کنار هم باقی بمونن تا از برگشت خون به داخل دهلیز جلوگیری بکنن این اتفاق نمیوفت، دولت باز میمونن و از هم جدا میشن در فرمهای شدیدترش. در فرمهای خفیفترش صرفاً حالت مواج دارن و باعث میشن اون در واقع تاندونی که دریچه رو به عضله پایه‌ای نگه میداره در قلب اون کشیده بشه و یه سری علائمی رو به صورت درد سینه در مریض بروز بده و در فرمهای شدیدترش دریچه نارسایی پیدا بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می‌دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. خیلی وقتها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتامون راجع به بیماری‌های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع به بیماری‌هامون صحبت بکنیم. خیلی وقتها هم از این بیماری‌ها گلایه داریم. از جمله گلایه‌هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریبا از سنین 30-40 به بالا، بالا بودن کلسترول خونه و خیلی‌ها گله‌مندن از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ‌ها و تشکیل پلاک‌های خاصی که اونجا ایجاد می‌کنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلبو تغذیه می‌کنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری‌های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیهش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله، یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه کلسترول ها نمیتونید دست بزنید. که اون داروها باید تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه‌ای بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن. پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم، میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و هم در حرکت، نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق، در مورد اختلال دریچه میترال قلب، اختلال البته پرولاپس یا افتادگی و شلشدگی اینمی دریچه صحبت کردند. گفتن که در حدود 2.5% جمعیت در دنیا و در جوامع مختلف دیده میشه که یک رقم بسیار قابل توجه و بالاست و خیلی وقتا هم زیاد وقتا هم بدون نشان است. دو فرم اولیه و ثانویه داره، توضیحات لازم دادن و گفتن که فرم اولیه با نام سندروم پرولاپس میترال معمولا در 20 تا 50 سالگی دیده میشه، یعنی رنج سنیش بین 20 تا 50 سالگی است. در رابطه با علائم و نشانه هایی که ممکنه وجود داشته باشه، گفتن ممکنه ما در سمع قلب که دکتر با امو استاتیسکوپ خود و گوشی خود صدای قلب میشنوه، ممکنه ما یک صدای کلیک بشنویم. در مراحل پیشرفتهش ممکنه ای با سر و صدا باشه، این علائم زیاد داشته باشه، درد سینه گاهگاهی ایجاد بکنه، تنگی نفس ایجاد بکنه، تپش قلب ممکنه ایجاد کنه، علائم استرابی و تشویش ممکنه ایجاد بکنه و در مجموع اشاره شد که یک سیر خوشخیم داره. بعضی انواع میکسوماتوزش هم هست که بسیار شدید است و اونا را باید حتما با اقدامات بسیار جدی معالجوی درمان و کنترل کرد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، ضمن تشکر از توضیحات ارزشمند شما در مورد چگونگی بروز مشکل برای دریچه میترال، در بیان انواعش که گفته شد، اگر میتون تخصصی صحبت بکنیم یک مقدار برای شنوندگان ما سنگین میشه. میخواییم در این قسمت اگر لطف کنین مشخصا راجع به شایع‌ترین و برجسته‌ترین علامت‌ها و نشانه هایی که در بیماری پرولاپس یا افتادگی و شلشدگی دریچه میترال با وجود میایه برای ما صحبت بکنین، که با یک توضیحات مختصر داده شد، اما میخواییم که باز هم راجع به علائم و نشانه ها برای شنوندگان ما و ماها توضیح بفرمایین. بسیار ممنون میشه.
علائم بالینی بسیار متنوع هست، بسته به اینکه چه رده سنی باشه بیمار و اینکه چه جنسی داشته باشه، خانم باشه یا آقا، متفاوته. اما در مجموع علائمی که در این بیماران مشاهده می‌کنیم به صورت درد سینه هست، دردهای سینه غیر تیپیک در ناحیه زیر پستان چپ به صورت یک نقطه یا گاهی اوقات خود بیماران توصیف می‌کنن به اندازه یک پنجزاری یا دوزاری، یک سکه کوچیک این ناحیه درد می‌گیره، دردهای تیرکشنده است و گاهی اوقات دردهای خنجری که با نفس کشیدن بدتر میشه.
بله،
بعضی از بیمارانمون به خصوص اگر نارسایی شدید دریچه میترال رو همراه با این بیماری داشته باشن، ظرفیت فعالیتیشون کاهش پیدا میکنه، با یه مقدار راه رفتن احساس تنگی نفس فعالیتی میکنن، خستگی پذیری زودرس دارن. اما در مواردی که نارسایی میترال هم نباشه مثل خانم‌های جوان، این خستگی پذیری رو کلن جز شکایت شایعشون هست.
بله،
تپش قلب تقریبا میشه گفت شایع‌ترین علامت این بیماری هستش، اکثرا با شکایت از ضربان تند قلب و کوبش قلب مراجعه میکنن.
بله،
افت فشار وضعیتی در اینها دیده میشه، به طوری که وقتی از حالت خوابیده به نشسته یا نشسته به ایستاده به صورت سریع در میان، فشارشون ناگهان افت میکنه، حالت سیاه تاریک شدن جلوی چشم در واقع بروز میکنه و حالت تهوع بهشون دست میده.
بله،
علائم استرابی تو این افراد خیلی زیاده و اختلالاتی مثل حملات پانیک یا اون حملات استرسی رو در اینها زیاد مشاهده میکنیم.
بله،
علاوه بر این چون این بیماری، حالا در ادامه توضیح خواهم داد، چون باعث یه سری اختلال ریتم قلب میشه، این اختلال ریتم خودش میتونه در بعضی مواقع باعث بروز سینکوپ بشه. سینکوپ به اختلال هوشیاری ناگهانی میگیم که خیلی هم زود برطرف میشه، یعنی ظرف چند لحظه فرد هوشیاریش رو از دست میده و در کمتر از یک دقیقه ظرف چند ثانیه این هوشیاری برگشت میکنه به خاطر اختلال خونرسانی به مغز. بعضی هاشون صرفا از سرگیجه حالت سبکی سر شاکی هستن و در مجموع علائمی که بیماران دادن همین ها هست. و اما اون چیزهایی که ما در معاینه پیدا میکنیم که در ادامه بحث در مورد توضیح خواهم داد.
بله خانم دکتر، با یکی ای علائم بسیار مهم و قابل توجه بود اما کاملا اختصاصی نیست، یعنی ممکن است ما این علامت ها و این مشکلات در دیگر مشکلات قفسه سینه و همینطور قلب داشته باشیم و یک مقدار کار مشکل میکنه از نظر تشخیص و قضاوت کردن، درست است؟
بله کاملا علائم غیر اختصاصی هست.
خب خانم دکتر، معاینه چی کمک میکنه برای تشخیص و تعیین تکلیف؟
در معاینه اکثرا این افرادی هستن لاغرندام. افرادی هستن لاغرندام و همونطور که گفتم اختلال در فشار خونشون خواهند داشت، فشار خونشون پایینه، فشار 80 یا 90 میلیمتر جیوه رو دارن و افت فشار خون وضعیتی رو دارن.
بله.
اختلالات اسکلت بدن در اینها شایع هست، دیده میشه به این صورت که استخوان جناقشون فرو رفته است، بعضیا قطر قدامی خلفی قفسه سینه‌شون کم هست، بعضیا انحراف ستون مهره‌ها دارن که در طب بهش اسکولیوز گفته میشه.
بله.
و بعضیا ممکنه مهره‌های پشتشون، ستون فقرات پشتشون صاف باشه که بهش سندرم پشت صاف اطلاق میشه. اینها در همراهی با پرولاپس دریچه میترال زیاد دیده میشه.
که خب به نظر میرسه خانم دکتر این علائم و نشانهای همراه هم شما را به تشخیص قطعی نمیرسانه و کارهای بیشتر لازم است.
باز هم بله، خیلی مواقع صرفاً با همین معاینه بالینی ما به تشخیص نمی‌رسیم. بنابراین در سم قلبشون هم همونطور که گفت کلیک یا صدای اضافه شنیده میشه همراه با سوفله نارسایی دریچه میترال، که البته اگر نارسایی وجود داشته باشه سم میشه. گاهی اوقات هم نارسایی دریچه میترال وجود داره ولی سوفله شنیده نمیشه.
بله.
ولی اون چیزی که خیلی قطعی میتونه ما رو به تشخیص برسونه انجام اکوکاردیوگرافی یا سونوگرافی قلب هست.
بله.
که ما از نزدیک دریچه قلب رو خودمون پزشک مشاهده بکنه، اون اختلال در واقع شکلی که دریچه پیدا میکنه مشاهده بشه، نارسایی دریچه میترال مشاهده بشه و بتونیم تشخیص دقیق رو بزنیم.
بله دکتر صاحب، در بیان علائم و نشانه ها اشاره داشتین به دردهای تیرکشندی قفسه سینه که بعضی وقتا یا بسیاری وقتا این دردها را دردهای عصبی و روحی میخوانن، میگن این دردهای عصبی است و کمتر به یکی ممکن است منشأ و ریشه قلبی داشته باشه فکر میشه. آیا این احتمال مطرح هست؟ در کل با این دردها به نظر شما چه قسم باید برخورد شود؟
بله همونطور که گفتم زمینه استراب هم در این افراد زیاد هست و در دردهای در واقع نوروماسکولار، دردهایی که عصبی عضلانی هم هست، میتونه این دردها مشاهده بشه. اما در نهایت صرفاً به خاطر اینکه ممکنه استراب عامل این درد باشه ما نمیتونیم بررسی بیشتر رو کنار بذاریم. اول بررسی بیشتر میکنیم، علائم رو کنار هم میذاریم، اگر نیاز باشه اکوکاردیوگرافی میکنیم، اگر بیماری رد شد اون موقع به دردهای عصبی ما این رو نسبت.
بله خانم دکتر تشکر از توضیحات شما. در این زمینه بنده تاکید و توصیه شما را میخواستم، چون که بسیار وقتا افراد این دردها را جدی نگرفته کم توجهی میکنن و میگن که دردهای عصبی است، در حالی که اگر قلبی باشه این خوب میتونه با گذشت زمان و عدم درمان و معالج خوب عواقب بسیار بدی داشته باشه. خب دکتر صاحب، با توجه به که وقت برنامه رو با پایان است و بحثای مهمی هم مانده، باز اگر نقطه‌ای هست بفرمایید، اگر نه باید جلسه رو برای بعد بگذاریم.
خواهش میکنم. بله مباحث دیگه ای مونده در مورد عوارض بیماری و درمان در واقع علامت های بیماری که این رو به جلسه دیگه موکول میکنیم. تشکر میکنم از شما و همینطور شنوندگان عزیزتون که با ما همراه بودن در این برنامه و توصیه‌ای که دارم این هست هر علامت غیر طبیعی رو در خودشون که قبلا وجود نداشته و جدید به وجود اومده جدی بگیرن و بررسی کنن. نهایت این میشه ممکنه مشکل خاصی نباشه ولی اگر چیز خاصی باشه و پیشگیری نشه عواقب زیادی رو در پی خواهد.
خب خب با دکتر صاحب محترمه خانم مرجان قره خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است بحث ها مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه و انشالله در جلسه بعد که باز هم خدمت خانم دکتر خواهیم بود ما را همراه باشین. arstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @ رادیو دری مشهد. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، با سپاس فراوان از یکایک شما رازهای زندگی رو با هم میشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خوشحالیم که باز هم امروز شما را داریم در برنامه امروز رازهای زندگی که تحت عنوان سبک زندگی و ادامه موضوع کار و اهمیت آن در زندگی با شما صحبت میکنیم. پس با ما همراه باشید. دوستان عزیز، میانه روی در کار و تلاش به معنای دوری از تنبلی و کسالت و همچنین پرهیز از زیاده روی در کار است، چرا که هر دوی اینها تأثیرات مخرب بر جسم و روح انسان خواهند گذاشت. اسلام دین تعادل است و پیروان خود را و اعتدال و میانه روی در بهره برداری از نعمات دنیا توصیه می کند. متاسفانه بیشتر انسان ها در زندگی اصل میانه روی را رعایت نمی کنند. از این رو یا به افراد روی می آورند و یا دچار تفریط می شوند. فقدان اعتدال مشکلات را برای انسان، خانواده و در نهایت اجتماع با وجود خواهد آورد. از این رو باید گفت که رعایت اعتدال در امور مادی و معنوی زمینه مناسب را برای رشد و کمال انسان فراهم خواهد کرد. یکی از موانع مهم بر سر راه تکامل انسان، سرگرم ساختن بیش از حد جسم و روح به امور دنیا است. اگر انسان بیش از اندازه به دنیا و سرگرمی های آن مشغول شود، از عنایت پروردگار محروم می گردد. اگر انسان با حرص و طمع به کسب و کار بپردازد، دچار افراط و زیاده روی می شود که پیامدهای منفی بسیاری و دنبال خواهد داشت که در برنامه امروز به برخی از آنها اشاره می کنیم. دوستان شنونده، در زندگی همه کار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما در کنار آن باید به تفریح و استراحت و کسب معنویات نیز توجه داشت، چرا که در کیفیت کار نیز تأثیر می گذارد. ارزشمندی و تقدس کار و توجه فراوان اسلام به آن بدان معنا نیست که آدمی تا آنجا به کار بپردازد که زمان برای عبادت و یا تفریحات سالم و بهره‌مندی از لذت‌های حلال نداشته باشد. در حدیث از امام موسی کاظم علیه السلام می‌خوانیم که بکوشید وقت شما 4 قسمت باشد: قسمت برای مناجات با خدا، بخش برای کار و فعالیت، قسمت دیگر برای معاشرت با برادران و افراد مورد اعتماد، و بخش دیگر هم برای پرداختن به لذت‌های مشروح و حلال. اگر
و تفریحات سالم بپردازید، در انجام امور دیگر زندگی توانا می شوید. نکته مهمی که در پایان این حدیث آموزنده بیان شده قابل تأمل است. وان این که اگر انسان ساعاتی از اوقات خود را به تفریحات سالم و پرداختن به لذت‌های مشروع زندگی اختصاص دهد و سبب رفع خستگی و ایجاد روحیه نشاط در او، از عهده وظایف خیش در دیگر امور نیز بهتر برخواهد آمد. مسلماً کار زیاد و تلاش بی‌وقفه در طولانی مدت ناراحتی‌های